أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الاول، جلسه اول از مباحثه اصول در سال جدید تحصیلی همزمان با روز نهم ربیع الاول 1445 روز آغاز امامت امام عصر عجل الله تعالی له الفرج است. پیرامون این مناسبت در بحث فقه چند جمله مختصری عرض کردیم، اما آغاز سال تحصیلی است. اجازه بفرمایید که یک جمله رو هم به خاطر این که بحثمون رو متبرک کنیم به روایات و احادیث که انشاءالله آغاز مبارکی باشد و توفیق پیدا کنیم تا پایان سال بتوانیم این مباحثه را ادامه بدیم، جمله درباره اهمیت علم و ارتباطش با سایر موضوعات دیگر عرض بکنم. آنچه که در روایات بهش تأکید شده است، همینطور در قرآن، موضوع اهمیت علم و دانش. شکی در این نیست که انسان در هر سنی، در هر مقطعی، در هر جایگاهی باشد، خوب است که علم بیاموزد و بر معلومات خودش بیفزاید. از علم هم گاهی با همین اصطلاحات علمی تعبیر شده، گاهی از علم به نور تعبیر شده، گاهی از علم به یک عنوان مجبول فی القلب، نهاد شده در فطرت تعبیر شده، گاهی به سراج، به چراغ، به ضیاء اینها تعبیر شده استش. اما یک نکته مهمی که در تعلیم و تعلم علم هست و به نظر حقیقی میرسد که شک نداریم که این نکته در اهمیت تعلیم و تعلم هم مؤثره، اون ثواب و ارزشی هم که برای عالم و برای متعلم بیان کردن حتما با این پایه اعضای می شود، یک رابطه دو سویه و متقابل میان علم و اخلاق است، میان علم و اخلاق. این رابطه دو سویه در روایات برش تأکید شد. علم بدون اخلاق ثمری ندارد. اخلاق معنای عامش رو میگیم. اخلاق مقصود فقط مسائل اخلاق اجتماعی و اینها نیست، تنها که مثل تواضع و تکبر و اینها حساب بشود، صداقت و دروغ اینها، بلکه عبادت هم نوعی اخلاقه، اخلاق الهی است که کیفیت و تعامل العبد مع ربه جل و علا، این شود اخلاق، ارتباط انسان با خدا، چگونگی ارتباط انسان با خدا. این دوتا اخلاق و علم یه رابطه متقابل دارن، تو روایت هم تاکید شد. علم زمینه رشد اخلاقی رو فراهم میکند، اخلاق هم زمینه فراگیری علم رو فراهم میکند. من دوتا روایت براتون بخونم، دوتا روایت کوتاه، هر دو از امیر المؤمنین علی علیه السلام. روایت اول فرمود عن الامام علی علیه السلام: لیس العلم فی السماء فینزل الیکم. علم در آسمان نیست که نازل بشود برای شما. لیس العلم فی السماء فینزل الیکم، علم در آسمان نیست تا بر شما نازل بشود. ولا فی تخوم الارض فیخرج لکم، ولا فی تخوم الارض فیخرج لکم، در اعماق زمین هم نیست تو برای شما خارج شود، استخراج بشه، بیرون بیاورن. پس علم چیه؟ لکن العلم مجبول فی قلوبکم، علم در قلب شما نهادینه شده، تو فطرت شما گذاشتن. لذا فطرتاً هیچ کس نمیتونه علم و دوست نداشته باشه. بی سوادترین فرد عالم، جاهلترین، نادانترین فرد عالم، اگر از علم براش حرف بزنی میگه علم چیه خوبیه، اما حالا او که نتونسته علم بیاموزه توجیهاتی برای خودش داره. ولیکن العلم مجبول فی قلوبکم. بعد امام فرمود تعدب، و نکته روایتی خوندم مربوط به بحثمون، عنوانی که عرض کردم اینجاست، فرمود تعدب به آداب روحانیین یظهر لکم. اون یه ادب روحانی، روحانی اصطلاح معنویه، این کلمه روحانی که ما در فارسی به طلبه میگیم نیست، این بلا این از باب این که باید یک طلبه روحانی باشد بهش گفته می شود. به ادب روحانیین، به ادب ملکوتی ها، به ادب عباد الله، عباد الرحمن، به ادب اهل تقوا، به ادب اهل خدا، اونایی که اهل خدا هستن. اما این چنین خودتو مؤدب کن، یا به هر لکم، اونی که تو دلت هست ظاهر می شود، اونی که مجبورن فی قلوب کن، یا به هر لکم به سبب تعدب کن به ادب به آداب روحانیین، به سبب که معنویت اخلاق رو ایجاد بکنید، این آن علمی که در دهان در نهان شما گذاشته شده این ظاهر می شود. این رابطه چیه؟ این رابطه از این سوست، اخلاق با علم. اخلاق زمینه ادب روحانی پیدا کردی، آرام آرام سبب میشه که علم آموز هم میشه، عالم هم میشوید. این از این طرف ضرورت اخلاق برای یک طلبه، برای عالم دینی. بد اخلاقی از همه بد است، اما کسی که علم بیاموزد، علم حقیقی، اخلاقش رو هم درست میکنه. اگر علم آموختیم، عالم شدیم، اما متکبریم، بدانیم علم ما علم حقیقی نیست. اگر علم آموختیم، اهل عبادت و بندگی نبودیم، بدانیم علم ما علم حقیقی نیست. اهل خشیت الله نبودیم، علم حقیقی نیست. اصطلاحات یاد گرفتیم، و خیلی الان تو دنیا افراد زیادی هستن اصطلاح بلدن، شاید اصطلاحات رو از ما بیشتر بلدن، یعنی فنون و مهارت ها و اصطلاحاتی که بلدن در دنیا خیلی از ما بیشتره، جلوترن، کما که الان در بعضی فنون بعضی کشورها جلوتر از ما مسلمان هم هستن، غیر مسلمان ها جلوتر هم. اما از کنم محضر شما اینا علم نیست، علم حقیقی نیست، علم اونیه که انسان کمالاتش روش کنه. این روایتش اینه در قرآن الحکم از الامام علی علیه السلام، امام فرمود کلما ازداد علم الرجل زادت عنایته به نفسه و بذل فی ریاضتها و صلاحها جهده. فرمود کلما ازداد علم الرجل، هرچی علم و دانش حکمت زیاد بشه، طلبه پای یک بره پای دو، طلبه سطح یک بشه سطح دو، طلبه سطح بره درس خارج، کلما ازداد علم الرجل نتیجهش اینه علم واقعی زیاد بشه، زادت عنایت او به نفسه، زیاد میشود توجه و مراقبتش به نفس خودش. آدم هرچی عالم تر میشه بیشتر مراقب نفس خودش میشود. اگر نفس ما رفت به سوی دنیا معلومه که علم ما زیاد نشد، اگر نفس ما رفت به سوی از کنم محضر شما که جاه و مقام و پست و خود بزرگ بینی و اینا، معلومه که علم ما زیاد نشد، اگر زیاد شده علم نیست. بعد فهمود آدمی هم که مراقب نفسش باشه چیکار میکنه و عالم بشه، بغل فی ریابتها و صلاحها جهدهو، بذل میکنه تلاش میکنه برای چی؟ برای ریاضت نفسش، برای اینکه به نفسی سخت بگیرد، تربیت کند نفسش رو و صلاحها و اصلاح کنه، به صلاح برساند نفسش را، بغل جهدهو تلاشش رو، توانش رو، جهدش رو، زحمت میکشه، زحمت میکشه تا خودش رو تربیت کنه. پس آدمی که عالم شد، علم زیاد شد، باید تلاش تربیتیش بیشتر باشد. یعنی علم زمینه اخلاق تربیت فراهم میکنه، تربیت و اخلاق زمینه علم آموزی رو فراهم میکنه. این به نظر حقیر میرسه که آنچه که امروز در جامعه، در دنیا به شکل عام، در جامعه و دنیا جامعه علمی را تهدید می کند، بی توجهی به این رابطه دو سویه است، بی توجهی به رابطه دو سویه علم و اخلاق. وقتی بی توجه هستیم، خب علم سر از کنم محضر شما که بمب هسته‌ای در میاره، بی توجه به این رابطه که هستیم، علم سر از زورگویی در می آورد، علم سر از فخر فروشی در می آورد، علم در اختیار ستمگران قرار می گیرد، علم به ظلم می انجامد، همه اینا علم اقتصاد غیر اسلامی و غیر اخلاقی، علم به سیاست های غیر اخلاقی می انجامد. اونچه که به نظر می رسه اینه، به نظرم میاد که امروز جامعه جهانی در موضوع علم و دانش همین بیتوجهی تهدید میکند، همین بیتوجهی موضوع علم و دانش رو تهدید میکنه. اما در فرهنگ اسلام به این اهتمام ورزیده شده، به این رابطه، رابطه دو سویه. ما تو هفته دفاعی مقدس شهدا این رابطه دو سویه رو نگه داشتن که به شهادت رسیدن، مجاهدان رابطه دو سویه نگه داشت، وقتی که میخواست بره امتحان کنکور بده ولی احساس کرد تکلیفش رفتن به جبهه هست، کنکورش رها کرد اومد رفت، کتابشو برداشت رفت تو جبهه میخوند، کتابشو برداشت رفت تو جبهه میخوند. لذا اینها یا شهدای دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای خدمت، همه شهدای عزیز، اینها این تلاش ها را کردن. خب امیدواریم انشاءالله ما در این سال تحصیلی بتوانیم بر علم خودمون همراه با اخلاق و تربیتمون انشاءالله بیفزه. خب اما بحث الاصول، اما بحث اصول یه اشاره چند دقیقی هم بکنیم. عنوان بحثمون در اصول در موضوع اوامر بود. در اوامر اگر نظرتون باشد، مرحوم صاحب کفایه کفایه رو به 8 مقصد تقسیم کرده. المقصد الاول فی الاوامر، مقصد اول در اوامر است. بعد از اون مباحث مقدماتی که بیان شد وارد مقصد اول شدیم، مطابق سیر بحث مرحوم کفایه صاحب کفایه و بحث اوامر. در بحث اوامر فصولی وجود داره. مقصد اول که در اوامر هست 13 فصل دارد، 13 فصل داره. ما در این از کنم محضر شما 13 فصل آنچه که در سال گذشته بیان کردیم 2 فصلش بود، بیان کردیم آخر فصل دوم بودیم. فصل اول در مادت الامر بود، ماده امری، امره، همزه، میمرا، این چه از کنم محضر مباحثی رو با دراش مطلب بشه. معنای لفظ امر، اعتبار علو و استعلا در امر، حقیقت بودن امر در وجوب و طلب الزامی، امر برای طلب انشائی وضع شده باشن، این مباحث بود که در اون فصل اول گذراندیم، سال گذشته گفتیم. وارد فصل دوم شدیم. فصل دوم گفتن فی صیغت الامر، ماده امر در صیغه امر، صیغه افعل در صیغه امر است. اونجا هم مباحث گوناگونی بود. در اونجا 9 مبحث مطرح شده در فصل دوم که مربوط به صیغه امره. معلوم صاحب کفایه 9 تا مقام، 9 تا مبحث رو مطرح میکنه. ما در سال گذشته 7 مبحثش رو گفتیم، 2 مبحثش گفت مونده که باید اینجا شروع کنیم و بیان کنیم. اون 7 مبحثی که در حقیقت در اونجا بیان کردیم در صیغه امر، خود معنای صیغه امر، حقیقت بودن صیغه امر و صیغه افعل در وجوب، بحث جمل خبریه که اینا مثل امرن یا اقوای از امرن، خود ظهور صیغه امر در وجوب، توسلی بودن و تعبدی بودن مقتضای صیغه امر، وجوب نفسی تعینی عینی اینا کدامش هست، الامر عقیب الحاضر، امر بعد از نهی، اینا 7 مبحثی بود که در سال گذشته بیان کردیم. 2 مبحث مونده از فصل اول در باب صیغه امر. 2 مبحثی که مونده، یکیش اینه که آیا صیغه الامر هل تدل علی المر او تدل علی التکرار، آیا امر صیغه افعل دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکند. این یک مبحث، مبحث 8. مبحث 9 هم که بعدش وارد میشویم این است که آیا امر با صیغه امر صیغه تو افعل تدل علی الفور او تدل علی التراخی، بر فور یا بر تراخی دلالت میکنه. مولا که امر کرد مثلا اسقنی ما، مولا که آب طلب کرد فوراً بادی خادم بدوه بر آب بیاره، یا اگر نه نشست نیم ساعت دیگر رفت آب آورد اشکالی ندارد. این بحث دو، این دو مبحث مونده. بحث اول که میشه المبحث الثامن، اما المبحث الثامن که درباره دلالت امر مره و تکراره، مر و تکرار یک بار یا چند بار. درباره مر و تکرار ببینید آقایان، 2 تا بحث مطرح، یکیش رو اینجا باش کاری نداریم، یکیش اینجا باش کار داریم. اون بحثی که اینجا باش کاری نداریم در باره که اصلا معنای مرو تکرار چیه؟ معنای مرو تکرار در اینجا از کنم محضر شما که چیست؟ آیا به معنای این است که از کنم محضر شما مره و تکرار یک مرحله و چند مرحله است یا چیز دیگری است در اینجا؟ این بحث دیگری است که در جای خودش مطرح میشه و از اینجا از کنم محضر شما واردش نمیشیم، میگذاریم ازش. بحث دوم دلالتشه. این صیغه افعل داریم، صیغه صله، صیغه اقم الصلا. این صیغه اقم الصلا یا صله آیا دلالت بر مره می کند یا دلالت بر چی می کند؟ بر تکرار می کند. مقتضای این چیز در اینجا یک مقدمه ای لازم است و مقدمه اینه که باید توجه داشته باشیم، توجه داشته باشیم که وقتی بحث از صیغه ام و دلالتش بر مر و تکرار میکنیم، مقصود صیغه الامر المجرده عن کل قرینه، این که صیغه امر هیچ قرینه ای نداشته باشه. چون گاهی میبینیم صیغه ام دلالت بر مره می کند لعجل وجود قرینتن، مثلا میگه آقا افعل هذا مرتن، یه بار انجام بده، قرینه ذکر کرد، گفته یه بار، لازم نیست دوباره انجام بده. اما گاهی هم از طرف دیگه ایه، گاهی هم از کنم محضر شما که دلالت بر تکرار می کند یا به جهت قرینه یا به جهت اجماعی که در فهم این وجود داره. همه علما قبول دارن، مثلا همه قبول دارن که این مثلا در باب دلالت بر تکرار، مثلا در قرآن داره فسعوا الی ذکر الله، سعی کنید شتاب کنید به ذکر الله برید. این فسعوا الی ذکر الله یه بار رفتن کافیه یا نه؟ فسعوا الی ذکر الله کل ما مهما امکن، هر چقدر میتوانید، هر چقدر میتونید. اینجا اجماع است که فس او اله ذکر الله دلالت بر از کنم محضر شما تکرار میکنه. اینجا همه این مسئله رو قبول دارن. مثلا در همین زید همین آیه فس او اله ذکر الله، جناب صاحب مدارک داره که تعبیرش اینه که الامر هنا لتکرار به اتفاق العلماء، این امر به اتفاق علماء داره بر تکرار میکنه. خب اینا درست در جای خودش هست. ما درباره این تکرار این آیه یا درباره افعل مرتنه که قرینه وجود داره بحثی نداریم. بحث ما انما البحث درباره این است که این صیغه افعل به ماهیه، صیغه افعل به ماهیه مجردتون عن کل قرینه و من دون وجود اجماع و فهم عمومی، فهم عمومی علما، بدون عموم علما، بدون اینا هیچ وجود نداره. ما هستیم به صیغه صله. آیا صله این صیغه تو افعل تدل علی المره او تدل علی التکرار؟ اینجا اقوالی وجود داره، اقوالی وجود داره. یک عده بر میگن بر مره، یک عده میگن بر تکرار، یک عده تفصیل قائل شدن که این اقوال وجود داره. صاحب کفایه‌ام بعضی هم که اصلا میگن نه دلالت بر مره میکنند نه دلالت بر تکرار میکنند، که ما هم به همین نظر خواهیم رسید که نه دلالت بر مره میکنند نه دلالت بر تکرار میکنند، دلالت بر ایجاد طبیعت فعل میکنند، که انشاءالله اینو دیگه حالا هم عبارت صاحب کفایه رو و هم اقوال رو و هم بررسی اقوال رو در جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم